النوم يخرجهم من الظلمات إلى النور الذي يرجعون أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اتحاد و فنای نفس در عقل کل بود. در قوس صعود که از عالم ماده شروع میشه، که ابتدا جمادیه، بعد میشه مرتبه نباتی گیاه، بعد ارتقا پیدا میکنه میشه حیوان، بعد از اون حیوان ارتقا پیدا میکنه میشه انسان، و انسان موجودی که صاحب عقله، بعد خود عقل دارای مراتبه، از عقل حیولانی که قابلیت صرف شروع میشه تا به مرتبه اتحاد با عقل کل، یعنی یکی شدن با عقل کل، یعنی مراتب عقول رو یکی یکی پشت سر میگذاره انسان تا با اون عقل کل متحد و یکی بشه. رسیدیم به اینجا که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیم الله وقتون، فرمود مرا با خداوند وقتیست. حالا چرا فرمود وقتیست؟ مرا با خدا وقتی هست که لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، که نمی گنجد در آنجا ملک مقرب و نبی مرسلی. یک زمانی دارم با خدا، یک وقتی دارم با خدا. چرا فرمود وقتی دارم؟ نکره در سیاق نفی افاده عموم می دهد که در آن حال لا یسعونی خود او را که نبی مرسل است شامل است، یعنی خود پیامبر اکرمم از حیث نبوت دیگه در اون مقام نمی گنجه، یعنی دیگه اونجا پیامبر هم نیست، فوق مرتبه رسالت میشه که اون مرتبه ولایتش باشه. بعد در مورد اینکه چرا فرمود وقت، فرمود و اینما قال وقتون ولم یقل مقام، نگفت مرا با خدا مقامیست، فرمود وقتیست، یعنی یه اوقاتی دارم. جناب حافظ یه بیتی دارن که اشاره میکنه به این وقت، که میفرماد حالا مثلا اول به این صورت که اگرچه مثلا گدای میکده ام، لیک وقت مستی بین که حکم بر ملک و فلک و که حکم بر فلک و حکم بر ستاره کنم. گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، این وقت مستی میگه اگرچه من گدا هستم، فقیرم، چون بنده فقیره، اما وقت مستی یعنی اون حالت، اون وقتی که اتحاد و اتصال منه که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. فلک که تمام دوران و گردش گردون، حکم میکنم بر ستاره که چجوری بگرده، یعنی محیط بر همه اینها میشم. یا اصلا از همین حدیث برگرفته شده اصطلاح وقت در کلام عرفا. وقت، وقتی عرفا میگن باز مثلا جناب حافظ میفرماد وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. وقت آن شیرین قلندر، وقت اون حالتی است که طرف فانی در حق میشه، اون حالت اتصال، اون حالت فنا رو، اون زمانی که فانی میشه متصل میشه رو وقت میگن. خب حالا این اصطلاح عرفاست، اما چرا پیامبر اینجا فرمود مرا با خدا وقتی است، نگفت مقام؟ للفرق بین مرتبت رساله و مرتبت الولایه، برای فرق بین مرتبه رسالت و مرتبه ولایت. لأن دعو الرساله لا یلائم دعو المقام هناك، به خاطر اینکه رسالت، رسول نمیتونه اینجا دعوی مقام کنه. و انما یلائم دعو الوقتیه، اینجا باید ادعای وقتیت کنه. چرا؟ چون نبی رسول روی به خلق داره، وظیفه ارشاد داره، وظیفه رهبری داره، وظیفه تزکیه نفوس داره، لذا مجبور با خلق سر و کله بزنه. به همین جهت یک زمانی رو باید از اون حالت استقراق خودش خارج بشه، از اون حالت استقراق خارج بشه تا بتونه خلقو به طرف خدا دعوت کنه، تنزل کنه از اون مرتبه استقراق خودش. اما ولی که وظیفه ارشاد نداره، او میتونه ادعای مقام کنه، یعنی برسه به این جا، مرتبه مقام برسه. اما رسول چون وظیفه داره، باید از بساط قربت به بساط خدمت رو بیاره. عبارتی دارن امام سجاد روحی فداه که میفرماد اگر حق دیگران بر من نبود، اگر این نبود که دیگران به گردن من حق دارن، من پدر خانوادم، همسر، فرزندان به گردن من حق دارن، دوستان، آشنایان به گردن من حق دارن، خلق به گردن ما حق دارن، اگر این حقوق نبود، آنقدر متوجه حق می شدم که احکم الحاکمین جان مرا بستانه، یعنی اصلا بر نمی گشتم از اون بساط قرب، از اون حالتی که با در خلوت خانه انس خودم با خدا دارم، اصلا بیرون نمی آمدم از اون حالت استقراق. خب مقام شهود دائم است به خلاف وقت. فرق میان وقت و مقام نظیر فرق میان حال و ملکه است. اون که حال داره صاحب حاله، حال گاه هست و گاه نیست، حال یه موقع میاد یه موقع نمیاد، یه موقع هست یه موقع نیست. اما وقتی ملکه میشه، ملکه دیگه دائمه، ملکه شده، ملکه دائمه. وقت و مقام هم همینه، که وقت یک زمان خاصی داره، اما مقام زمان خاص نداره. خیلی سال پیش وقتی در محضر جناب آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، در یک خلوتی از ایشون سؤالی پرسیدم که آقا وقتی عارف به لقاء الله میرسه، آیا دائما در حال شهود شهود جمال محبوبه، یا اینکه گاهی وقت این حالت بهش دست میده. فرمود مراتب دارن، اونها که قوی هستن دائما در حال شهودن، یعنی به مرتبه مقام رسیده، مقام شده براش. اما اونایی که پایین ترن چیان؟ وقتی دارن. یه موقع میشه طرف روزی 2 ساعت در اون حالت فنا به سر میبره، یک موقع نه، هفته‌ای 2 ساعت، هفته‌ای رو میکنه این حال بهش، یه موقع هفته‌ای 2 روز این حال رو میکنه بهش، یه موقع کمتر، یه موقع بیشتر. بعضی هستن که دائما در حال شهود به سر میبرن. رسول و نبی که مأمور با خلق سر و کار داشته باشه، باید زمانی رو با خلق سپری کنه. لذا پیامبر اکرم فرمود مرا با خدا وقتی است که اونجا دیگه نه نبی مرسل، هیچ فرشته‌ای راه نداره، نبی مرسلی اونجا راه نداره، یعنی خود منم نبی مرسل نیستم، چون مرتبه ولایت ایشونه. کشاف حقایق، امام به حق ناطق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله سلام فرمود لنا مع الله حالاتون هو نحنو و نحنو هو و هو هو و نحنو نحنو، یعنی ما را با خدای حالاتی است که او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. یه بار دیگه حدیث رو می خونیم، ما را با خداوند حالاتی است که او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. این که می فرماد او ما می شود، این اشاره داره به قرب نوافل که خدا میشه گوش بنده، چشم بنده، دست بنده، زبان بنده، چشم و گوش و دستش میشه خدا. وقتی میگه ما او می شویم، این قرب فرائضه که عبد میشه دست خدا، میشه چشم خدا، میشه گوش خدا، میشه قلب خدا. و قرب فرائض میدونید بالاتر از قرب نوافله، چون وقتی خدا میشه چشم ما، چشم ما محدوده، گوش ما محدوده، اما وقتی ما میشیم چشم خدا، چشم خدا نامحدوده. بعضی ها صاحب قرب نوافلن، بعضی ها صاحب قرب فرائضن، بعضی ها هر دو حال رو با هم دارن، هم صاحب قرب نوافلن هم صاحب قرب فرائضن، یعنی در حالی در حالت قرب نوافلن، در حالی در حالت قرب فرائض. بعد می فرماد هو هو و نحنو نحنو، در حالی که او اوست و ما ماییم. یه گمان بد مبر، گمان کج مپز، کن در اینجا هر آن کس در خدا گم شد خدا نیست، هر آن کس در خدا گم شد خدا نیست. میفرماد هو هو و نحنو نحنو، او اوست و ما ماییم، خدا خداست، ولی این حالات برای عبد پیش میاد که فنای در حق میشه، او میشود ما، ما میشویم او، او در دل است و دل در اوست. اون حالت های فنا فلاح که نمیشه از او تعبیری کرد، چون حالات شهودی و ذوقیه، یعنی طرف باید خودش بچشه و برسه، گفتنی نیست اینها. فقط میشه تا یه اندازه‌ای با یه تعابیری از اونها یه خبری داد، و الا عارف در خلوتخانه سر خودش با خدای خودش چه حالی داره، چه وضعی داره، فقط خودش میدونه، یا کسی که هم تراز و هم رتبه او باشه. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و هم آن جناب فرمود ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. فرمود به درستی که روح مؤمن اتصالش به روح الله شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به خورشید. شعاع خورشید به خورشید چقدر اتصال داره؟ شعاع خورشید که جدایی از خورشید نیست اصلا، شعاع خورشید نیست مگر ظهور خورشید. میفرماد اتصال روح مؤمن به روح الله از این هم شدیدتره که بگیم شعاعی از روح الله، از این هم تعبیر بالاتره. عرض کردم این حالاتی که نمیشه زیاد باز کرد، یعنی باز کردنی نیست، چون از سنخ عالم ماده نیست که بشه یه جوری تمثیل کرد. تمثیل هم که اینجا امام صادق میاره میفرماد از این بالاتره که خودش میشه روح الله، خودش میشه روح الله، که اتصالش به روح الله از اتصال شعاع خورشید به خورشید بالاتر. این همون فنای در عقلیه که فلاسفه میگن. شما اگر دقت کنید حضرت آقا وقتی مطلبی رو میگن معمولا کلام عرفا رو میارن، فلاسفه رو میارن، حدیث هم میارن، که میفرماد عرفان، قرآن و عرفان و برهان یکیست. اون چه قرآن میگه عارف هم در کشفش همونو میبینه، اگه کشفش درست باشه. و اون چه که عارف میگه اگر فیلسوف درست استدلال کنه به همونی میرسه که عارف دیده، و هر دوی اینها به اونی میرسن که قرآن فرمود. منتها اگر بشه بتونه طرف اینا رو با هم انطباق بده. همینجا مسئله اتحاد نفس با عقل کل از مطالبی که فلاسفه میگن، همین رو ما در عرفان داریم و همین رو روایات ما داره میفرماد. اتصال روح مؤمن به روح الله، لنام الله حالاتون، اینا روایاتی که دال بر اتحاد با اون عقل کل. مثلا همین جا که فرمود و انما قالون ولم انما قال وقتون ولم یقل، اینو از اسفار آوردن. اسفار کتاب فلسفیه. بعد حدیث آوردن که معمولاً مشی حضرت آقا به این صورته، وقتی مطلبی رو مطرح میکنه در تمام کتابهاشون، قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، از همه اینها شاهد میارن برای ادای مطلب. و اون جوری که ایشون بین حرف فلاسفه و شریعت اتحاد برقرار کردن، کمتر عارف یا فیلسوفی رو سراغ داریم که تونسته باشه چنین کاری انجام بده، چون خیلی ها بودن تو طول تاریخ که اومدن مطالب فلسفی رو با شریعت تطبیق بدن. از همون ابتدا، از همون ابتدا که فلسفه وارد اسلام شد، اونایی که فهمیدن فیلسوف چی میگه، چون یه عده به جنگ فلسفه برخواستن که اینا یونانی ها هستن، اینا کافرن، اینا فلانن. ابن رشد مغربی یکی از کسانیه که در بین فلاسفه اون اوائل زحمتایی کشید برای اینکه بتونه فلسفه و شریعت رو نزدیک کنه به هم. بعد از ابن رشد هم خیلی ها اومدن. بعد که عرفان به صورت علم در آمد، علم تدوین شد، یه عده اومدن بین فلسفه و عرفان به هم نزدیک کنن، یعنی بگن عارف و فیلسوف یه چیز میگن. در این زمین ملا صدرا قدم بزرگی برداشت که فلسفه رو به عرفان نزدیک کرد. اما کسی که بتونیم بگیم کار رو تموم کرده در اینکه فلسفه و عرفان و شریعت رو با هم آشتی داده که آشتی هستن، تفهیم کرده به مردم که بابا اینا هر سه یه چیز دارن میگن. یه داستانی هست، میگن سه نفر، یه عرب و ترک و فارس، با هم همسفر شده بودن. موقعی که موقع نهار که شد، گفتن چی بخوریم؟ عرب گفت من مثلا نان میخوام و عنب. فارس گفت من نون میخوام و انگور. ترک گفت من نون میخوام و چی؟ عزوم. دعواشون شد با هم. یه نفر از راه رسید گفت چیه داستان؟ گفت من الان مشکلتون رو حل میکنم. رفت یه طبق انگور خرید آورد، گفت اینو میگی نمیگید؟ همه گفتن ما ها اینو میگفتیم. و بابا همه تون یه چیز میگفتید اما زبون همو نمیفهمیدید. اگر انسان زبان فهم بشه، آقا جان چقدر در کتاباش میفهمد استاد زبان فهم، یعنی بفهم فیلسوف چی میخواد بگه، عارف چی میخواد بگه، دین چی میخواد بگه، میبینی که اینا اصلا دعوایی با هم ندارن، مشکلی با هم ندارن، هر سه یه چیز دارن میگن. حالا اون تعبیر میکنه به فنای در عقل کل، تو روایت میگه اشد و اتصالاً به روح الله، عارف یه تعبیر دیگه ای میکنه، هر سه یه مطلبو دارن میگن. شما کتابهای دیگه حضرت آقا رو هم که نگاه کنید همینجوره. اصلا آقا جان میفرماد من کتابی رو میخواستم بنویسم فلسفی با اتخاذ از روایات، یعنی از دل روایات فلسفه رو بیارم بیرون. بعد اومدم دیدم این کتاب فصوص فارابی خوب کتابیه، اومدم مطالب رو فصوص فارابی پیاده کردم که شد نصوص شرح بر فصوص، نصوص شرح بر فصوص فارابی، که ایشون مطالبی که جناب فارابی فلسفی گفتن در کنارش روایات رو آوردن و گفتن بفرمایید همین که ایشون میگه روایت هم داره همینو میگه. خب ادامه مطلب وارد قرآن بشیم. امام مبین یاسین علی علیه السلام است که انسان کامل است. امام مبین در سوره یاسین، حالا نکته‌ای بگیم از سوره یاسین که قلب قرآنه، خیلی رمز و رموز درش هست، 7 بار کلمه مبین در سوره یاسین آمده. 7 بار کلمه مبین در سوره یاسین آمده که در این 7 بار انسان وقتی به کلمه مبین میرسه، اگر حاجتش رو در نظر بگیره، گفتن حاجت روا میشه. سوره یاسین رو قرائت کنه، به هر مبین که میرسه حاجتش رو در نظر بگیره. اولیش امام مبینه، کل شیء احسیناه فی امام مبین، که آیه 12 سوره یاسینه. میگه ما همه اشیا رو گرد آورده ایم، احصا کردیم، شماره کردیم در امام مبین. خب انسان وقتی به عقل کل میرسه، عالم ظهور عقل کله، عالم تفصیل عقل کله. اذا کان العقل کان الاشیاء، موقعی که عقل باشه اشیاء هستن. یعنی چی اذا کان العقل کان الاشیاء؟ اینو اول باید بفهمیم تا این کل شیء احسیناه فی امام مبین رو بفهمیم. عقل یک حقیقت بسیطه، وقتی میاد تفصیل میخوره و در بعد زمان پیاده میشه. عالم ماده گنجایش پذیرفتن همه حقایقی که در عقل هست رو نداره، لذا زمان به وجود میاد که آن به آن صور از اون عقل در این عالم پیاده بشه. لذا لحظه به لحظه صورت قبلی محو میشه، صورت بعدی میاد و این میشه جریان زمان. شما از بچه بودن تا پیر بودنتون در عقل اجمال هست، ولی اینجا نمیشه یک بار پیاده بشه. طی 60 سال 70 سال این حقیقت اینجا پیاده میشه. حالا اون کسی که به عقل میرسه، متحد با عقل کل میشه، تمام دائره وجود زیر پرشه، تمام دائره وجود زیر پر این انسان کامل قرار میگیره. امام مبین یاسین علی علیه السلام است که انسان کامل است. فی المجالس به اسنادهی عن ابی الجارود عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام قال، از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود لما نزلت هذه الآیه، موقعی که این آیه نازل شد، و کل شیء احسیناه فی امام مبین، قال رجقام رجلان من مجلسها، 2 نفر بلند شدن که ظاهرا همون اولی و دومی باشن. فقالا یا رسول الله هو تورات، گفتن این امام مبین که همه چیز در او گرد آمده این توراته؟ قال لا، فرمود نه، رسول اکرم فرمود نه. قالا فل انجیل، گفتن انجیله؟ قال لا، فرمود نه. قالا فل قرآن، گفتن قرآنه؟ قال لا، فرمود نه. قیل امیر المؤمنین علی علیه السلام، یک کسی گفت، قیل یعنی یک کسی دیگه گفت که امیر المؤمنین علی علیه السلامه. فقال رسول الله هذا الامام الذي احسن الله في علم كل شيء. رسول اکرم فرمود این اون امام مبینیه که خدا علم همه چیزو در این گرد آورده، علم همه چیز در این هست. این هم قرآن، قرآن هم میگه امام مبین کسیه که همه علوم در او هست. به چه مرتبه ای رسیده؟ به همون مرتبه ای عقل کل. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیان. انسانیه که تمام جهان میشه، که امامه. امام نه فقط به صرف امامت ظاهری، اون حقیقت ولایت امام که محیط بر کون و مکانه، هر چیز را شأنیت معقول، معقول انسان شدن و انسان را شأنیت عاقل بودن هر چیز است. میگه هر چیزی شأنیت این رو داره که معقول انسان بشه، یعنی در صید انسان در بیاد، و انسان رو چنین شأنیتی هست که هر چیزی رو تعقل کنه، هر چیزی رو تعقل کنه. خیلی حرفیه این حرف. موجودی نیست که انسان نتونه او رو در بر بگیره، موجودی نیست که انسان نتونه او رو تعقل کنه، در صید انسان نخواد در بیاد. این سخنم اینجا از جناب فارابیه که میفرماد هر چیز را شأنیت این هست که معقول انسان واقع شود. این سخن را سریست و آن این که شأن هر موجود، چه مادی و چه عاری از ماده و احکام آن، به ذاته این است که معلوم و معقول انسان گردد. وقتی معلوم انسان میشه یعنی محاط انسان میشه، انسان محیط بر او میشه. میخواد این موجود مادی باشه، میخواد ورای ماده باشه. امیر المومنین فرمود سلونی ان طرق سما، از من از راه های آسمانی بپرسی. فعینی اعلم بکن من طرق الارض، که من بهتر از راه هایی که شما در زمین بلدید راه های آسمانی رو بلدم. سلونی ان علوم الانبیاء و المرسلین، سلونی ام مادون العرش، از مادون عرش هر چه میخوایی از من بپرسی. از مادون عرش هر چه خواهید از من بپرسی. سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید، یعنی هر چه میخواهید بپرسی. اینم آیه قرآنه، کجا قرآن به ما دستور میده؟ بگید فسألو اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر. رضا امیرالمومنین هم اینجا به ما دستور میده که سلونی، سوال کنید از من، بپرسید از من. سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از علومی بپرسید از من که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. و انسان را نیز چنین شأنیت و قابلیت هست که از قوه به در آید، از قوه بودن بیرون بیاد و با افاضه و به افاضه مخرج نفوس از قوه به فعل که در واقع حقیقت آن سویی است به فعلیت مطلقه برسد، تا به حدی که مصداق احسن الله فیه علم کل شیء گردد. خب مخرج نفوس از نقص به کمال در مباحث معرفت نفس گذشت. در خاطر دارم دو بار یا سه بار این بحث رو مطرح کردیم. خلاصه بحث اینه فاقد شیء یک اصل فلسفیه. فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه، یعنی وقتی شما چیزی نداری به کسی نمیتونی بدی، باید اول خودت داشته باشی تا به دیگری بدی. فاقد شیء معطی شیء نمیتونه باشه. ما وقتی کمالی نداریم، کمال علمی نداریم، پس باید کسی دیگه‌ای به ما بده، چون علم یک حقیقت موجوده، علم یک حقیقته. دانا با نادان برابر نیستن. دانا چیزی داره که نادان نداره، اینه واضحه. خب نادان وقتی دانا می شود کی به او علم میده؟ نادان وقتی دانا شد چه کسی به او علم میده؟ معلم، کتاب، نوار، تمام اینا رو اثبات کردیم که اینا معطی علم نیستن. البته این بحثش مفصله، ولی چون چند بار مطرح کردیم از کنارش رد میشیم. اون کسی که به ما علم میده یک حقیقت مجرد از ماده است که به ما علم و افاضه میکنه. استاد، کتاب، نوار، اینها یه معدن، یه کمککارن، کمک میکنن که ما از اون مبدا فیض رو دریافت کنیم. والا هیچ کدوم از اینا دهنده علم به ما نیستن. اون حقیقتی که علم به ما میده و ما رو از نداری به دارایی میبره، میگیم مخرج نفوس از نقص به کماله. در فلسفه بهش میگن عقل فعال، در لسان شرایع شریعت بهش میگیم جبرائیل، که ما رو از نقص به کمال میبره. همون جوری که شما نطفه انسان، نطفه انسان چجور میاد میشه یه انسانی مثل من و شما؟ همه من و شما یه نطفه بودیم، نطفه بودیم که به اینجا رسیدیم. خودمون به اینجا رسوندیم خودمونو؟ نه. خودمونو درست کردیم؟ نه. خودمونو به تکامل رسوندیم؟ نه. ما فقط احساس گرسنگی کردیم، غذا خوردیم، احساس خواب به اون دست داد، خوابیدیم، تشنه شدیم، آب خوردیم، کار دیگه ای انجام ندادیم که. یک موجودی، یه حقیقتی این آب رو، آب نطفه رو آورده به اینجا رسونده، از نقص به کمال رسونده، رتبه رتبه، پله پله آوردشو بالا. حالا وقتی هم که به دنیا آمدیم عقل حیولانی بودیم، عقلی که به کمال داره میرسه اون افاضه کننده عقله که از نقص به کمال میبره اینو، افاضه علم میکنه به این. و هرچی این موجود که انسان باشه استعدادش قوی تر باشه، اون افاضه کننده عقل علوم بیشتری رو بهش افاضه میکنه. لذا ممکنه یه بچه‌ای در سن 3-4 سالگی، 2-3 سالگی چیزهایی رو بفهمه که یک مرجع تقلید نفهمه، منتها زبان بیانشو نداره. انبیا در مورد حضرت یحیی میفرماد و آتیناه الحکم صبیا، در سباوت کودکی به او حکم عطا کردیم. ممکنه یک کودک چیزهایی رو بفهمه که پیرمردها نفهمن، منتها خب زبونشو نداره بیان کنه، اون الفاظ اون چیزها رو نمیتونه بیان کنه. چون بیان کردن، ابراز کردن یه چیزه، داشتن و دارا بودن یه چیز دیگه است. خیلی ها حرافن، سخنرانن، اما دستشون از علم خالیه. خیلی هم عالمن، اما سخنرانی بلد نیستن. خیلی عالمه، اما کتاب بلد نیست بنویسه، چون کتاب نوشتن خودش یه هنره. مثل اینکه شما برید انگلیس، زبون انگلیسی بلد نیستید، چقدر علم دارید اما نمیتونید به اونا بگید، چون زبان بلد نیستید. دلیل نیست که شما عالم نیستید، عالمی، زبون اینا رو بلد نیستی بهشون انتقال بدی علم تو. خب پس یه موجودی، یه حقیقتی ما رو داره از نقص به سوی کمال میبره، از مرتبه نطفه بودن که جسممون از نقص به کمال رسید. وقتی هم که عقل درمون پدید آمد، عقل حیولانی، این عقل هم داره رشد میکنه و اون مخرج نفوس از نقص به کمال داره عقل ما رو از نقص به کمال میکشه. منتها یک مراتبیش انسان باید زحمت بکشه تا یه جاهایی میاره بالا، ولی یه جاهایی شما باید کمک کنی، یعنی درس بخونی، مطالعه کنی، استاد ببینی، زحمت بکشی که عقل رشد کنه به باله. پیغمبر برای چی میفرسته خداوند؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه یکی از علل بعثت انبیا رو میفرماد لتسیر لهم دفائن العقول، برای اینکه این انبیا و رسول دفائن عقول، دفائن اون چیزی که دفن زیر زمین، دفینه چیزی که زیر خاک پنهانه، میگه بشوراند، شیار کنن اون دفینه و گنجینه های عقل اینا رو بیرون بریزه. دار طرف تو عقلش اما مدفونه، پوشیده است، باید تحت تربیت انبیا قرار بگیره تا بشه عاقل، گنجینه های عقلش بارور بشه، بیرون بریزه. اون وقت میشه حلیم، میشه علیم، میشه صبور، میشه شاکر. وقتی تعقل میکنه، تفکر میکنه، اخلاقش، رفتارش، همه چی عوض میشه. پس یه جاهایی باید کمک کنیم به اون عقل فعال که ما رو از نقص به کمال بکشه. همون جوری که بچه برای تولدش، برای به دنیا آمدنش احتیاجی به ماما داره، احتیاج داره کسی بچه رو به دنیا بیاره، کمک مادر کنه برای به دنیا آمدن بچه. سقراط اگر اشتباه نکنم ظاهرن سقراط بود که مادرش ماما بود، حالا مال 2500 سال پیش. شغل مادرش مامایی بود، میگفت مادر من کمک میکنه که بچه ها، انسان ها از رحم مادر به این دنیا بیان و من هم شغل مادرم رو دارم، کمک میکنم که نفوس از این دنیا رو کنن به عالم ملکوت. او خارجشون میکنه به این دنیا، من اینها رو از دنیا خارج میکنم به سوی عالم آخرت، به سوی عالم ملکوت. خب این مخرج نفس از نفس به کمال انسانو به فعلیت مطلقه میرسونه. فعلیت مطلقه یعنی اتحاد با اون عقل کل، بلکه فنای فلاح، بالاتر فنای فلاح، که انشاءالله اگر توفیق شد به شرط حیات جلسه بعد انشاءالله پیرامونش صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله ببخش. السلام.